استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و شما را در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی همراهی میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید حکومت خواهان اصلاحات در این کمیسیون نیست، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فرو.
در ابتدا سرخط چند خبر. وزارت زراعت افغانستان میگوید که از کمک مالی 2 میلیون دلار استرالیا در تطبیق استراتژی این وزارت برای تعداد از ولایات آسیب پذیر از خشکسالی استفاده میکند. مقام های محلی ولایت لوگر از کشته شدن شماره از طالبان در این ولایت خبر می دهند و می گویند که تعداد دیگران ها بازداشت هم شدند. و وزارت خارجه امریکا می گوید وزیر خارجه این کشور نمی خواهد که مناقشه میان واشنگتن و مسکو از این بیشتر تشدید یابد. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. وزیر خارجه پاکستان به روز سه‌شنبه در دیدار با رهبران ترکیه در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا بحث کرد. خواجه آصف در ملاقات با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، بن علی یلدرم صدر اعظم و چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در انقره در مورد روابط دو جانبه و در خصوص صلح و ثبات افغانستان نیز صحبت کرده است. در اعلامیه مشترک دو طرف آمده است که ترکیه و پاکستان صلح افغانستان را برای ثبات منطقه مهم می‌دانند و تعهد می‌کنند که مشترکاً در راستای برقراری صلح در افغانستان کار می‌کنند. وزیر خارجه پاکستان پیش از این با مقام‌های ایرانی نیز در این مورد در تهران صحبت کرده بود. وزارت زراعت افغانستان میگوید از 2 میلیون دلار کمک مالی استرالیا در زمینه تطبیق استراتژی این وزارت برای برخی از ولایت‌های آسیب پذیر از خشکسالی استفاده میکند. تفاهم‌نامه این مساعدت استرالیا میان عبدالقادر جواد معین وزارت زراعت و مالکولم لجت مسئول کمک‌های سفارت استرالیا در کابل به روز سه‌شنبه امضا شد. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تطبیق این استراتژی وزارت زراعت 20 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد.
هزینه‌ای که برای تطبیق کامل استراتژی که در 2 سال عملی خواهد شد، هزینه‌ای که ضرورت است 20 میلیون دلار است. کشور استرالیا به عنوان یک کشور پیشقدم یا قوانین حکومت برای وزارت زراعت اعلام نموده کرد و تعهد کرد و ما در تلاشی هستیم که بتونیم حمایت‌های دیگر هم جلب بکنیم.
با اساس معلومات وزارت زراعت، این استراتژی در گام نخست در ولایت‌های بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب، بغلان و سمنگان تطبیق خواهد شد. مقام‌های محلی ولایت لوگر می‌گویند که در جریان عملیات نظامی در این ولایت 2 تن از طالبان کشته شده و 6 تن دیگرشان گرفتار شدند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت این عملیات از سوی نیروهای افغان شب گذشته در ولسوالی محمد آقا رو اندازی شد.
در عملیاتی که دو استوال مخالفین سیدی آقا واجل شویدی و دویدی ترسنگ شپاگ نوری آقا جوندی نیول شویدی.
طالبان مسلط حال در این مورد چیز نگفتند. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. وزارت خارجه آمریکا میگوید وزیر خارجه این کشور نمیخواهد که مناقشه میان واشنگتن و مسکو از این بیشتر تشدید یابد. هدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت رکس تیلرسون برای بهبود یافتن روابط این دو کشور دارای قدرت اتمی تلاش میکند. وی افزود که به فکر وی وزیر خارجه آمریکا باور دارد که در حال حاضر به کدام اقدام شدید نیاز نیست. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن برای گام گذاشتن به جلو تلاش دارد. صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با توافق اتمی سال 2015 میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان تکرار کرد. بنیامین نتانیاهو که به روز سه‌شنبه در جریان دیدار از ارجنتین در یک نشست خبری صحبت میکرد. مخالفتش را بار دیگر با این توافق نامه ابراز کرد. نتانیاهو در اشاره به گزارش های اخیر رسانه ها که گفته شده بود شاید اسرائیل اکنون از موجودیت این توافق حمایت کند گفت، با استفاده از فرصت یک بار دیگر وضاحت میدهد که موقف اسرائیل روشن و صریح است. به گفته وی موضع‌گیری اسرائیل این است که این یک توافق ناگوار است، یا درستش کنید یا آن را لغو نمایید. و مقام های عراقی می گویند یک شهروند روسیه که در صفوف گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش می جنگید و دیروز در شهر موصل بازداشت شد به اعدام محکوم شده است. این مقام ها گفتند این مرد که از سال 2015 به این سو در برابر قوای حکومتی عراق می جنگید اولین شورشی متولد روسیه است که از سوی بغداد به اعدام محکوم می شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این مرد 28 ساله در جریان بازجویی گفته است توسط کارگران اوسپک در مسکو با دین اسلام آشنایی پیدا کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری AFP این مرد پس از رسیدن به عراق نام ابو یاسمینه الروسی را برای خود انتخاب کرد و قبل از آن که در موصل بازداشت شود یک بار در جنگ زخمی شده بود. نیروهای دولتی عراق در عملیات نظامی واپسگیری شهر موصل و برخی مناطق دیگر صدها جنگجوی وابسته به داعش را بازداشت کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی میگوید حکومت وحدت ملی علاقمند اصلاحات در این کمیسیون نیست. رئیس این کمیسیون گفت
ما 3 مکتوب پی هم روان کردیم به خاطر اینکه آگاه بسازیم حکومت وحدت ملی را.
صحبت با یک کارشناس در مورد اصلاحات در کمیسیون سهم شکایات انتخاباتی. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان هم داریم. رئیس جمهور برما یا میانمار به خاطر بحران مسلمانان روهینگیا در ولایت رخین این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نخواهد کرد. ترکیه و پاکستان موافقت کردند که در پروسه صلح افغانستان همکاری میکنند. وضعیت امنیتی در کندوز بهبود یافته است. یک مقام میگوید
مخالفین پایگاه آموزش زده شد، اصله ثقیلش از بین برده شد، بیش از 50 نفر سرگروه و قماندانشان از بین رفت.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بزرگان حکومت وحدت ملی به ایجاد اصلاحات در این کمیسیون علاقمند نیستند. در این مورد رئیس این کمیسیون در یک کنفرانس خبری معلومات داده است. سحر لیوال موضوع را پیگیری کرده و با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش میدهد. سحر جان،
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید اگر بی‌علاقگی حکومت نسبت به ایجاد اصلاحات در این کمیسیون ادامه یابد، انتخابات به زمان معین و با شفافیت برگزار شده نمیتواند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه ماها قبل چندین مکتوب را به هدف انتخاب و رئیس دارالانشا به ارگ فرستادند، اما هیچ پاسخ دریافت نکردند. وی گفت نبود رئیس دارالانشا میتواند روند کار این کمیسیون را با چالش روبرو بسازد.
ما 3 مکتوب پی هم روان کردیم به خاطر اینکه آگاه بسازیم حکومت وحدت ملی را که ریاست دارالانشا برای کمیسیون شکایات انتخاباتی بسیار مهم است. به خاطر پیگیری لازم را انجام دادیم. 3 مکتوب پی هم روان کردیم که اگر لازم شد حداقل امو تاریخ مکتوب را و شماره مکتوب را در خدمت رسانه‌ها می‌دانیم قرار بدیم.
آقای آریایی گفت جامعه جهانی نیز در 8 ماه گذشته نسبت به این کمیسیون تمایل نداشته و همکاری نکرد. این در حال است که پیش از این نیز کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که قبل از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات ناممکن است و باید در این زمینه کارهای بنیادی صورت گیرد. آوردن اصلاحات بنیادی، حل مشکل تعیین مراکز انتخاباتی، مشخص کردن به موقع فهرست انتخابات، تعیین سرنوشت کارت‌های رایدهی و برنامه‌ریزی‌ها برای تامین شفافیت از مشکلات بودند که قبل از این نیز کمیسیون شکایات انتخاباتی به آنها اشاره کرده است. قرار است انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در 16 ماه سرطان سال آینده برگزار شود. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید به زودی روی تعیین رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی تصمیم گرفته می شود. دواخان مینپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت
چه دغه برېښنایي سیستم د انتخاباتو در ورکوونکو د سفت او د هغوی د ګوتو د نشانونو د اخیستلو پر پروسه باندې په کار تقریبا پای ته رسېدلی دی، او د شکایتو د کمیسیون د دارالانشا د په ټاکلو لپاره پر وخت اقدام وسي.
پیش از این برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان نیز بارها گفتند که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به گونه درست گرفته نشده و گمان نمی رود که این انتخابات در سال آینده نیز برگزار گردد. اما ریاست جمهوری افغانستان تاکید می کند که حکومت به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان معین آن متحد است. سهل لیوال، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بزرگان حکومت وحدت ملی به ایجاد اصلاحات در کمیسیون شکایات علاقمند نیستند. همین موضوع را آرزو غیاسی با جانداد سپینغر، رئیس نهاد نظارت بر انتخابات آزاد افغانستان، در میان گذاشته و از او پرسیده است که آیا این نهاد هم بر صداقت حکومت در رابطه با اصلاحات و برگزاری خود انتخابات صداقت کمیسیون میبینن و یا حکومت؟ آقای جانداد سپینغر میگوید
نشانه های از اینکه حکومت صادق نیست در رابطه با اصلاحات انتخاباتی و میخواد پروسه را کنترل کنه از اول هویدا بود. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی 5 ماه کار کرد و یک طرح بسیار جامع را تهیه کرد در همکاری با جامعه بین المللی. حکومت او طرح را کاملا به فراموشی گذاشت و ما شما دیدیم که حکومت به طور یک طرفه در کابینه یک قانون جدید انتخابات طبق دلخواه خود با از طریق یک فرمان با وجود آورد. به اساس از این قانون ما دیدیم که کمیته گزینش سمبولیک ساخته شد و افرادی را که حکومت یا جریان‌های داخل حکومت می‌خواستند به کمیسیونا بردند بدون در نظر داشت توانایی مسلکیشان و بی‌طرفیشان. بعد ما دیدیم جنجال بر سر رئیس دارالانشا با چی حد انجامید. در این حال به برنامگی کمیسیون که کمیسیون ها را فعلا میبینیم، همه از این نشان میده که به هیچ وجه حکومت فعلی و رهبرای فعلی آماده اصلاحات نیستن.
پس اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی باید چه بکنه سپینغر صاحب؟
من فکر میکنم کمیسیون شکایات میتونه که به مردم همی فکتا و اسناد را که در نشان میده که حکومت برنامه اصلاحی از اینا را مانع میشه در اختیار مطبوعات قرار بده تا مردم خبر شوه. در این حال صادقانه اگر میخواین فشار مدنی بیارن باید استعفا بکنن و از این طریق نشان بده به مردم که حکومت داره پروسه را کنترل میکنه، مداخله میکنه در پروسه. ولی من بیشتر به نقش احزاب سیاسی و جریان ها بسیار متعقد هستم. اینا بسیار مهم هستن که بیاین و این عملکرد حکومت یا عملکرد غیر دموکراتیک حکومت به چالش بگیرن، فشارهای مدنی را زیاد بکنن. این بیشتر تاثیر خواهد داشت.
فکر کنین اگر این چالش ها همچنان ادامه داشته باشه نتیجه چی خواهد بود؟ آیا در آینده یک انتخابات شفاف مردم افغانستان خواهند داشت؟
در قدم اول خب مردم کاملا بالای انتخابات بالای دموکراسی بی باور خواهد شدن و اگر انتخابات هم باشن اشتراک بسیار پایین خواهد. دومی است که با این ظرفیت و با این وضعیتی که فعلا ما میبینیم هیچ نوع آمادگی که تضمین کنه انتخابات بهتره و یا اصلاحات را ما نمیبینیم. به این معناست که اول انتخابات بعد در نزدیکا قرار نیست که دایر شوه و اگر دایر هم شوه یک انتخابات شفاف و قابل قبول نخواهد بود.
مصاحبه بود با جانداد سپینغر، رئیس نهاد نظارت بر انتخابات آزاد افغانستان، که در مورد عدم صداقت حکومت برای برگزاری انتخابات و اصلاحات در این کمیسیون توضیحات می داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 1:15 است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از آرزو غیاثی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که به زودی صادرات میوه تازه و خشک از ولایت‌های هرات و بلخ از طریق هوا به هند آغاز خواهد شد. میرزمان پوپل رئیس بخش انکشاف این اتاق روز چهارشنبه به رادیو زده گفت که تا کنون 4,500 تن میوه تازه و خشک و بوته‌های طبی از کابل و قندهار توسط دهلیز هوایی به هند صادر شده است. قرار است تا روز جمعه 40 تن میوه تازه و خشک از ولایت قندهار و روز شنبه آینده نیز 40 تن از کابل توسط دهلیز هوایی به هند صادر گردد. رئیس اتحادیه جلغوزه خوست میگوید که بحث با سرمایه گذاران ایران جهت ساخت فابریکه پروسس جلغوزه در ولایت هرات جریان دارد. حاجی فضل امروز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر جلغوزه خوست به گونه غیر قانونی در پاکستان پروسس شده و به نام پاکستان به کشورهای دیگر صادر می‌گردد. بنابراین آنان می‌خواهند تا با کمک سرمایه گذاران ایران فابریکه پروسس جلغوزه را در داخل کشور بسازند. وی می‌گوید که سال جاری از ولایت‌های خوست، پکتیکا و پکتیا به گونه تخمینی در حدود 10,000 تن جلغوزه حاصل خواهد شد که در سال گذشته این مقدار 7,500 تن بود. جلغوزه یکی از مهمترین محصولات صادراتی و عایداتی افغانستان محسوب می شود. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1160 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1920 افغانی، یک بوری برنج سیم نیم تیره 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل 1 لیتر تیل پترول 45 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش میرسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، 1 یورو 81 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 89 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 642 افغانی.
شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. آن سان سوچی رهبر میانمار یا برما در نشست عمومی سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد. خانم سوچی اخیراً به خاطر خشونت‌هایی که در ایالت راخین بالای مسلمان‌های روهینگیا گزارش شده است مورد انتقاد شدید جامعه جهانی قرار گرفته. فرشتنگان موضوع را پیگیری کرده و در استیدیوس فرشتجان حکومت میانمار علت شرکت نکردن رهبر این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد چی میگن؟
جان هیتی سخنگوی قصر ریاست جمهوری میانمار یا برما گفته که یک دلیل این که هانگ سان سوچی رهبری کشور در نشست عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نمی کنه این است که ایالت راخین شاید عملات تروریستی بوده و رهبری میانمار تلاش دارد تا وضعیت را در آنجا به حالت عادی آن برگردانه. دلیل دوم نرفتن خانم سوچی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ای گفته شده که برخی ها تلاش برای بغاوت دارند و رهبری میانمار تدابیر امنیتی را در نقاط مختلف شدیدتر ساخته. و دلیل سوم این است که تهدیدات عملات تروریستی در برخی مناطق وجود دارد و حکومت میانمار برای دفع آن آمادگی می‌گیرد. نشست عمومی سازمان ملل متحد در 25 سپتامبر راه اندازی می‌شود.
فرشته جانی، فشارهای جامعه جهانی چی است که مانع رفتن آن سان سوچی به مجمع عمومی می‌شود؟
هانگ سان سوچی رهبر میانمار که برنده جایزه صلح نوبل است با فشار و انتقادات برخی از کشورهای اسلامی روبرو شده و همچنان زدر عدل‌حسین رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که کشتار مسلمان‌های روهینگیا در میانمار به گونه ادامه دارد که گویا یک قوم در حال از بین رفتن است.
خب نزدیک به 300 هزار مسلمان روهینگیا اخیراً از میانمار به بنگلادش فرار کرده. تنش‌ها در ایالت روهینگیا فعلاً چطور است؟
یک گروه افراطی روهینگیا در 25 آگست بالای پسته های پلیس حمله کردند. پس از این رویداد از کشته شدن صدها مسلمان روهینگیا گزارش شد و منازلشان با آتش کشیده شد. حکومت میانمار مسلمان های روهینگیا را مسئول عملات خواند، اما در موردی که منازل مسلمان های روهینگیا از سوی کی با آتش کشیده شده، خبرنگاران که اخیراً به منطقه سفر کردند ابراز شک تردید کردند که ممکن این منازل از سوی خود مسلمان های روهینگیا با آتش کشیده شده باشه. اما مسلمان های روهینگیا که اخیراً به بنگلادش مهاجر شدند گفتند که نیروهای میانمار دست به کشتار دست جمعی میزنند و با آنها میگفتند که اگر میانمار را ترک نکنید کشته میشوید. برخی از مهاجرین ایره هم ادا کردند که بودایی ها بالای آنها حمله میکردند. اکنون روند تنش ها کاهش یافته، چرا که خشونت های اخیر توجه جامعه جهانی را خیلی ها به خود جلب کرد.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشتنگا بود که گزارش داشت در مورد این که آن سان سوکچی رهبر میانمار یا برما در نشست عمومی سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه پاکستان دیروز در ملاقات با مقام‌های ترکیه در انقره درباره افغانستان بحث و گفتگو کرد. وزارت امور خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته که مقام‌های پاکستان و ترکیه در دیدارشان روی صلح و ثبات سیاسی در افغانستان تاکید کردند. آنها در این گفتگو خواهان همکاری کشورهای همسایه افغانستان و منطقه شدند. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده که با ترکیه به این موافقه رسیدند که برای صلح دائمی در منطقه ثبات پایدار در افغانستان اهمیت زیاد دارد. خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان در جریان سفر یک روزه‌اش به انقره پایتخت ترکیه با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان صدر اعظم و وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد. وزارت امور خارجه پاکستان همچنان میگوید مسئله افغانستان رای حل نظامی ندارد و کشورهای همسایه و منطقه به شمول پاکستان و ترکیه باید در پروسه صلح به رهبری افغانان همکاری کنند. دیدار وزیر امور خارجه پاکستان از انقره به سلسله سفرهای او به کشورهای همسایه و منطقه صورت میگیرد. پیش از این خواجه آصف از پیکنگ و تهران دیدن کرده که بر اساس گزارش اسوشیتد پرس هر دو کشور پالیسی جدید آمریکا درباره افغانستان و آسیای جنوبی را رد کردند. خواجه آصف وزیر امور خارجه پاکستان پس از آن به سفرهای خود به کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اواخر ماه آگوست استراتژی جدید این کشور درباره افغانستان و جنوب آسیا را اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ حین اعلان استراتژی کشورش پاکستان را به حمایت از گروه‌های تندرو و افراطی در داخل خاک این کشور متهم کرد. او با پاکستان هشدار داد تا از پشتیبانی این گروه‌ها دست بکشد. اما پاکستان این اتهام را رد کرده میگوید نه گروه‌های افراطی در این کشور حضور فعال دارند و نه اسلام‌آباد از گروه‌های مسلح افراطی حمایت را پشتیبانی می‌کند. قبل از این وزارت امور خارجه پاکستان گفته بود که وزیر امور خارجه این کشور علاوه بر سفر به کشورهای همسایه و منطقه از روسیه و آمریکا نیز دیدن می کند، اما در مورد زمان آن تا کنون چیزی نگفته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم مروری داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
مؤثریت فشارهای چین بالای پاکستان، همکاری‌های نظامی و اقتصادی هند با افغانستان و تلاش برای احداث دو خط مترو بس در شهر کابل از عناوین مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در مطلب تحلیلی نوشته است که فشارهای چین بالای پاکستان برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان مهم است و تحلیلگران نیز آن را ضروری میپندارند. نویسنده مطلب گفته است که چین به منافع اقتصادیش اهمیت می‌دهد و در صورت ادامه و گسترش فعالیت‌های تروریستی در منطقه چین نمی‌تواند به این اهدافش دست یابد. در مطلب به نشست سه جانبه میان کابل، اسلام آباد و بیجینگ که قرار است در اخیر سال جاری میلادی برگزار شود اشاره شده و این نشست فرصت خوبی برای افغانستان خوانده شده است. در مطلب گفته شده که کابل باید بیجینگ را قناعت بدهد که حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی منافع اقتصادی چین در منطقه را متضرر می‌سازد و باید چین بالای پاکستان فشار وارد کند. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش به همکاری‌های هند با افغانستان اشاره کرده و گفته است که دهلی جدید متعهد به کمک‌های تازه نظامی و اقتصادی با کابل شده است. سرمقاله نویس نوشته است هند بر علاوه این که کارهای ساخت و ساز در بندر چابهار را سرعت می بخشد 116 پروژه جدید را نیز در افغانستان تطبیق می کند. سرمقاله نویس می گوید که بندر چابهار می تواند نیاز افغانستان به پاکستان را کاهش دهد و هند از این طریق قادر خواهد شد تا صادراتش را حتی به قفقاز برساند. سرمقاله نویس گفته است که برخی از شهرهای افغانستان و هند روابط دوستی با هم خواهند داشت و این به باور سرمقاله نویس اثبات کننده دوستی دهلی جدید با کابل است. و روزنامه آرمان ملی میگوید که دو خط متروبس تا اخیر سال 1397 خورشیدی در شهر کابل احداث خواهد شد. در مطلب در این باره آمده است که با اکمال این پروژه در رفت و آمد برای باشنده های شهر کابل سهولت ایجاد خواهد شد. نویسنده مطلب با نقل از مقامات شاروالی کابل نوشته که آنان تصمیم دارند در 5 سال آینده 111 کیلومتر خط متروبس را در شهر کابل احداث کنند.
نسیم شفق بود با مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ولایت کندوز تلاش‌ها برای تأمین امنیت تا حد مؤثر بوده و مردم را آرام‌تر ساخته است. مقامات می‌گویند با امکانات و تجهیز خوب قوای امنیتی می‌توان امنیت را بیشتر از این بهتر ساخت. به گفته آنها در این سال گذشته آنها توانستند تلفات سنگینی را بر مخالفین مسلح وارد کنند. اجمل آریان از کندوز گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی کندوز در سال روان نیروهای مشترک افغان تلفات سنگین را به مخالفان مسلح حکومت در این ولایت وارد کرده اند. جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنیت کندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک افغان در راه تأمین امنیت کشور و مبارزه با حراس افغانان با عزم و متحد می باشند و ضربات خوبی را اخیرا در سطح ولایت کندوز بر پیکر مخالفان مسلح حکومت وارد کرده اند.
مخالفین پایگاه آموزش زده شد، اسلحه سکلش از بین برده شد، بیش از 50 نفر سرگروپ و قماندانشان طی 8-9 ماه از بین رفت. وسایط زرهی که قبلا در اعتبار سقوط گذشته در جا در اختیار داشتند از بین رفت، تعدادش دوباره به دست دولت رفت و همین فعلا هم که ما شما صحبت میکنیم اکثر افراد دشمن یا به طرف ایران یا به طرف ترکیه به طرف کشورهای خارج دولت فرار هستند.
با این حال بریج جنرال نورالله قادری قماندان فرقه 20 پامیر در زون شمال شرق کشور با باشندگان کندوز اطمینان می‌دهد که به زودی تمام ساحات این ولایت را از وجود عناصر ضد دولتی پاکسازی می‌کنند.
مطابق کمپاین پلان عملیات خالد روی دست است. ما می خواهیم که کمربند امنیتی را در ولسوالی های ولایت کندوز ما انکشاف بدیم. همه جایی که ناامن است در تهدید قرار دارد ما یک زندگی صلح‌آمیز به مردم ولایت کندوز ما کنفرما بسازیم.
از سوی هم شماری از باشندگان کندوز ضمن اعلام حمایتشان از نیروهای مشترک افغان میگن که آمادن تا هر نوع کمک و همکاری را با نیروهای دولتی انجام دهند، اما از مقامهای محلی کندوز میخواهند که به خاطر تأمین امنیت دائمی در ساحات تصفیه شده پوسته‌های امنیتی افراز نمایند. دو تنی از باشندگان کندوز در خصوص فعالیت‌های نظامی نیروهای مشترک افغان به رادیو آزادی چنین گفتند:
خوشبختانه بعد از اینکه عملیات‌های تصفیه‌ای زیاد شدند به خاطر امنیت بهتر شد، مخالفین سرکوب شدند و اگر این رقم پیش بره که شهر ما خوب میشه.
کسایی که در بزد افغانستان و آرامی مردم افغانستان برهم میزنن، هیچ وقت هیچ جوان هیچ شهروند از افغانستان را کمک نخواهد کرد و ما همیشه با پلیس خود هستیم.
باشندگان کندز نیروهای امنیتی را محافظان صلح و ثبات جامعه و گروه های تروریستی و دهشت افغان را دشمنان صلح و آرامش مردم عنوان میکنند و بر مبارزه جدی بر ضد تروریستان و دهشت افغانان تاکید میکنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در جریان سفر به ترکیه و دیدار با رهبران این کشور در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا بحث کرده است. وزارت زراعت افغانستان میگوید که از 2 میلیون دلار کمک مالی استرالیا در تطبیق استراتژی این وزارت برای ولایت‌های آسیب پذیر از خشکسالی استفاده می‌کند. مقام‌های محلی ولایت لوگر میگویند شب گذشته در جریان عملیات نظامی در ولسوالی محمد آقا 2 تن از طالبان مسلح کشته شده و 6 تن دیگرشان بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور نمی‌خواهد که مناقشه میان واشنگتن و مسکو از این بیشتر تشدید یابد و برای بهبود یافتن روابط این دو کشور تلاش میکند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مخالفتش را با توافق اتمی سال 2015 میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان تکرار کرده است و مقام‌های عراقی میگویند یک شهروند روسیه که در صفوف گروه دولت اسلامی یا داعش میجنگید و دیروز در شهر موصل بازداشت شد به اعدام محکوم شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم کاروان زهر را می شنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های گرانقدر برنامه کاروان زهر، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر داشته های برنامه حاضر. در برنامه این هفته کاروان زهر، من جاوید حسنزاده با همکارانم برایتان این مطالب را تهیه کرده ایم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که پاکستان از 2 سال به این طرف در کنفرانس های 4 جانبه منطقه مبارزه علیه مواد مخدر اشتراک نمی کند و بیشترین کارخانه های تولید مواد مخدر با آن سوی خط دیورند انتقال یافته است. حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت:
بیشترین در پاکستان و نقاط مرزی مشترک ایران و پاکستان و افغانستان در این ساحات مواد مخدر افغانستان پروسس میشه.
در جریان برنامه درامی را هم برایتان داریم که در مورد جمیله یک مادر قالین باف آماده شده است.
روزن یوشتو کمرز مرا خورد، چرا رامش نمیکنی؟
تو نمیبینی که از بغلم پایینش نمیکنم؟ 2 ساعت است که در بغلم میگردانمش.
با عرض سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم با پیشکش نمودن مطالب برنامه حاضر در خدمت شما. در این بخش برنامه توجه کنین به رویدادها و واقعات مهم هفته که همکارم مرسلین ارسلان ارائه میکند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به برگزاری کنفرانس بدیل معیشت در کابل آمادگی میگیرد. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده، در آن آمده است که سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در دیدار با نماینده اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل در رابطه با برگزاری این کنفرانس صحبت کرده است. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در این دیدار گفته است که این کنفرانس در مقایسه با نشست‌های قبلی تفاوت خواهد داشت، زیرا تلاش خواهد شد تا از طریق برگزاری این کنفرانس از تجربه سایر کشورها در بخش بدیل معیشت استفاده صورت گیرد. در یک هفته گذشته به شمول یک زن 8 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. خالد معهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این 8 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در کابل، تخار، ننگرهار و نیمروز بازداشت شدند.
از نظر دی مزین به طور مجموعی 17 کیلوگرم هروئین، 16 کیلوگرم تریاک، 1.8 لیتر مشروبات الکلی، 9 سید موبایل همراه با 2 رد واسطه مختلف نو به دست آمده.
همچنان آقای موحد میگوید که در میدان هوایی حامد کرزی از نزد یک زن 372 کیلوگرم هروئین که میخواست آن را به هندوستان قاچاق کند به دست آمده است. آخرین رویداد این هفته نیز این که نیروهای اردوی ملی 1260 کیلوگرم چرس را در منطقه التمور ولایت لوگر کشف و ضبط کردند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت چرس مذکور بالای اشترها بار بود و قاچاقبران قصد داشتند آن را از لوگر به ولایت همجوار قاچاق کنند.
لوگر ولایت که
در ولایت لوگر نیروهای اردوی ملی 1260 کیلوگرم چرس را کشف و ثبت کردند که قاچاقبران آن را با استفاده از اشترها از ولایت ننگرهار آورده بودند و می‌خواستند آن را از طریق لوگر به ولایت همجوار قاچاق کنند. تا حال کسی به اتهام این قاچاق بازداشت نشده است. چندی پیش نیز نیروهای امنیت ملی 10 کیلوگرم تریاک را هنگام قاچاق در منطقه دبره ولسوالی چرخ ولایت لوگر کشف کرده بودند.
و حال می پردازیم به نخستین مطلب برنامه حاضر. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید پاکستان از 2 سال به این سو در جلسات 4 جانبه منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر اشتراک نمی کند. سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت تا حال علت عدم اشتراک پاکستان در این نشست ها معلوم نیست، اما در همین مدت بیش از 90% کارخانه های تولید مواد مخدر از افغانستان به پاکستان انتقال داده شده است. در همین حال وزارت داخلی افغانستان نیز میگوید که نیروهای پاکستانی هیچ اقدامی را علیه قاچاقبران و کارخانه های مواد مخدر در آن سوی خط دیوران انجام نمیدهند. در این مورد مرسلین ارسلان گزارش دارد که آن را عفیفه ساکب ارائه میکند.
در حالی که مقام‌های افغان دلایل عدم اشتراک پاکستان در نشست‌های منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر در 2 سال اخیر را نمی‌دانند، اما می‌گویند که در همین مدت بیشترین کارخانه‌های تولید مواد مخدر به آن سوی خط دیورند انتقال یافته است. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز 3 شنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان نه تنها از 2 سال بدین سو در جلسات منطقه‌ای مبارزه علیه مواد مخدر اشتراک نمی نماید، بلکه به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیز همکاری نمی کند. آقای دانشیار می گوید به دلیل فضای مساعد تولید هروئین در آن سوی خط دیورند، بیشترین کوکنار کشت شده در افغانستان نیز به همین کارخانه ها قاچاق می گردد.
2015 به این طرف تقریبا 99.9% مواد مخدر افغانستان بیرون از مرز افغانستان اینا پروسس، بیشترین در پاکستان و نقاط مرزی مشترک ایران و پاکستان و افغانستان به این ساحات مواد مخدر افغانستان پروسس میشه و پرکرسرها هم بیشتر از کشورهای همسایه وارد از این ساحاتی که مکانهای مشخص پروسس مواد مخدر است صورت میگیره.
نشست های منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر همه ساله با اشتراک افغانستان، تاجیکستان، ایران و پاکستان برگزار می شود که پاکستان از 2 سال بدین سو از اشتراک در آن خودداری می کند. به اساس معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی افغانستان، در حال حاضر 90% تریاک افغانستان به کارخانه های تولید هروئین در آن سوی خط دیورند قاچاق می شود. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان می گوید در حالی که نیروهای افغان به صدها تن محموله های تریاک را کشف کرده اند، نیروهای پاکستانی در آن سوی خط دیورند هیچ اقدام را علیه قاچاقبران محموله های تریاک انجام ندادند.
وقتی که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان محموله های بزرگ مواد مخدر را در داخل خاک افغانستان قاچاق می کنند، احیانا اگر محموله بزرگی از مرزهای افغانستان قاچاق می کند، متاسفانه ما هیچ وقت راپوری را نداشتیم که در پاکستان یا محموله بزرگ مواد مخدر کشف و ضبط شده باشد. ما بارها و بارها در نشست های دو جانبه و سه جانبه ای که قرار بوده پاکستان شرکت کنه ما شرکت کردیم، ولی جانب پاکستانی علاقمندی زیادی نگرفته در این اصلا که کار کنه. این سوال برانگیز بوده برای وزارت امور داخلی افغانستان هم که چرا اونا به درخواست های مکرر ما پاسخ مثبت ندادن که در این اصلا بیان صادقانه مبارزه کنن.
مشکل عدم همکاری پاکستان در مبارزه علیه مواد مخدر در حال به بحث گرفته می شود که تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از منابع تمویل گروه های تروریستی پنداشته می شود. با سوی هم امریکا بعد از اعلان استراتژی جدید پاکستان را به حمایت از گروه های تروریستی مقصر دانسته است. شفیق بشریار تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید بعد از کاهش کمک های مالی جامعه جهانی اسلام آباد عدم کنترل بر مناطق قبایلی را بهانه کرده تلاش می کند که فرصت ها و منابع بدیل مالی را برای گروه های جنگجو و تروریست به وجود بیاورد.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی خود گروه های رصدافکنی و گروه هایی که خود منافع کشورهای کمک کننده را در افغانستان و در منطقه صدمه می‌زد از او پول‌های کمک شده و گروه‌های مخالفین که در شدت جنگ در منطقه به خاطر کسب منافع ملی پاکستان این زمینه را مساعد می‌سازد که پاکستان کارخانه‌ها و صاحبان کارخانه‌های مواد مخدر در او طرف مرز از افغانستان بتوانند به شکل خیلی گسترده وسیع و حتی بنای به حمایت پاکستان فعالیت های خود را انجام بدن و منافع همگفت مالی به دست بیاورند.
با توجه به تلاش مخالفان مسلح دولت جهت ناامن ساختن مناطق به هدف ایجاد زمینه کشت کوکنار، آقای بشریار پیشنهاد می‌کند که ایالات متحده آمریکا مبارزه علیه مافیای جهانی مواد مخدر و کارخانه‌های تولید آن در آن سوی خط دیورن را نیز در اولویت استراتژی تازه خود قرار دهد تا با نابودی این کارخانه ها منابع مالی طالبان قطع گردیده و جبهه جنگ مخالفان در افغانستان تضعیف گردد.
در پیوند به همین موضوع همکار ما مرسلین ارسلا با امین الله شارق والی پیشین پکتیکا مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با عوامل انتقال این کارخانه ها به آن سوی خط دیورن پرسیده است.
شما میدانین زیادتر طالبایی که در افغانستان می جنگند از حمایت قوی ایسای و نظام پاکستان برخوردار هستند. به یک شکل ایره هم خواستن که منابع تمیل از یکی از طریق مواد مخدر است و کارخانهشان هم به تحت کنترل ایسای پاکستان باید باشه، به خاطر که در پاکستان به شما معلوم است که واسعات خود در اکثر ساعت کنترل دارن و میتونن که از این به شکل از اشکال مفادشان خود ایسای بگیره و بالاخره پس به در تمویل و تجهیز طالبا استفاده صورت بگیره.
این حال که کارخانه ها به او طرف خط دیورن انتقال شده، آیا چه فکر میکنین که در تمویل سایر گروه های تروریستی و گروه های جنگجویی که تازه به وجود آمدن و در منطقه می جنگن در تمویل از اونها هم به کار نخواهد رفت؟
کارخانه به او طرف با موافقه گروه هایی که در اینجا برشان مفاد می رسید به خصوص به طالبا و ای او طرف انتقال شوند تا رئیسای پاکستان خوبتری را کنترل کرده بتانند.
بله شارق صاحب، در مورد استراتژی تازه که ایالات متحده برای منطقه طرح کردن، در استراتژی کلیات از او گفته شده در کلیات به مبارزه با مواد مخدر اشاره نشده. چی فکر میکنین با توجه به اینکه کارخانه های مواد مخدر به او سوی خط دیورن انتقال پیدا میکنه، آیا مبارزه با این جنبه عملی خود داشت و یا نیاز به این است که نیروهای بین المللی در این مورد مداخله کنند و در هر جایی که کارخانه های مواد مخدر باشه به تخریب از او بپردازند؟
چیزی که در استراتژی ایالات متحده آمریکا بسیار واضح و روشن در مورد پاکستان گفته شدن، ما فکر میکنیم که اگر متحد شوند با واقع استراتژی خود به اصطلاح در عمل پیاده بسازند که تا از شر از این پدیده شوم و پدیده شومی جنگ ما شما نجات پیدا بکنیم، باید ایالات متحده آمریکا استراتژی خود پیاده بکنند. در استراتژی تنها و تنها اشارات مختلف به ایالات به پاکستان نشدن، حتی تعزیرات گفته شده، حتی جاهایی که اگر تروریست ها به اصطلاح قرارگاه‌هایشان و جاهای ترنینگ‌هایشان و جاهای مراکزشان او باید اونجا بمبار صورت بگیره، او باید عملیات صورت بگیره، مثل که در خاک افغانستان عملیات میکنن و اشکل باید عملیات صورت بگیره.
امین الله شارق ولی پیشین پکتیکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
و حال میریم به ولایت بامیان. ولایت بامیان از جمله ولایت است که در یه اواخر قاچاق و استفاده از مواد مخدر در آن افزایش پیدا کرده است. در این رابطه میزگرد را به اشتراک حسین نظری، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بامیان، کریم سالک رئیس امور زنان این ولایت، رازیه شیرزاد عضو پارلمان جوانان و سفر علی حسینی رئیس فدراسیون تکواندو تهیه کرده ایم. کان را همکار ما عباس نادری گردانندگی میکند.
با سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی. در ابتدا از رئیس به مبارزه با مواد مخدر پرسان کنیم که در سطح ولایت بامیان پدیده اعتیاد به مواد مخدر تا چه حد نگران کننده است؟
یکی از نگرانی های جدی ما اعتیاد در بامیان است و معضل اعتیاد یکی از با تاسف که نسبت به هر ولایت دیگه مستفیدین بیشتر داره بامیان. قاچاق مواد مخدر است، هم مواد مخدر به آسانی دستشان قرار میگیره و هم استفادهش زیادتر است.
خانم سالک، چند وقت پیش گزارش نشر شده بود که در مناطق مانند ولسوالی ورس ولایت بامیان اطفال و زنان معتاد به مواد مخدر هستند. حدودا فکر میکنید که چقدر وضعیت معتادین در ولسوالی در مناطق نگران کننده است؟
ما سفری به ولسوالی ورس داشتیم، به ولسوالی پنجاب داشتیم. متاسفانه در ولسوالی ورس، در شینقل ورس، زیادتر شکایت از این بود که مواد مخدر فوق العاده قاچاق میشه بر از اینا. در اینجا وقتی که پدر کشید بچه خود، خانم خود، اطفال خود هم به مرض دچار ساخته.
جناب آقای نظری، همونطور که خانم سالک گفتن که در مناطق ولسوالی ورس قاچاق مواد مخدر به شدت میشه و باعث شده که زنان اطفال هم معتاد به مواد مخدر شوند، ارگان های که در این مورد زیر دخل هستند آیا نظارت دارند؟ آیا پیگیری میکنن که قاچاق مواد مخدر در این مناطق بند کنن یا دیسکر میکنن نفر یا نه؟
متاسفانه حوزه استفاده مواد مخدر در حوزه ولسوالی ورس و خصوصا شیوقول است. ما 3 سال پیش هشدار دادیم، به صورت جدی با رسانه‌ها شریک ساختیم که وضعیت اعتیاد در حوزه شیوقول به خصوص در بامیان و در ورس در کل نگران کننده است. آماری که در او فرصت پخش شد، تنها در یک حوزه بیشتر از 700 طفل زیر سن معتاد به مواد مخدر شناسایی شده بود و خانم ها همچنان بسیار زیاد در اونجا آسیب پذیر هستند، فامیلا هستند که متاثر از مواد مخدر هستند. در قسمت کنترلش در یک ولسوالی ورس مثلا یک نفر آمر کشف مبارزه با مواد مخدر است، از بخش تشکیلات مبارزه با مواد مخدر پلیس یک نفر به نام آمر کشف است که او هم بعضن در سایر وظایف امنیتی توظیف میشه و ای به هیچ صورت نمیتونه که کور کنه موساحات آسیب پذیر. ساحات شیوقول یکی از ساحات شدید آسیب پذیر ماست که هم مرز است ولسوالی میرامور دایکندی و بازار پلاس و اونجا خرید و فروش اسلحه، مهمات و مواد مخدر بسیار به صورت گسترده است.
خانم شیرزاد، شما تجربه تداوی معتادین و بودن در شفاخانه معتادین دارین، خط ولایت بامیان وجود داره، تا چه حد توانایی ازیر داره که معتادین درمان کنه و چه مشکلاتی وجود داره؟
من 6 سال پیش هم و مدتی 2 سال در مرکز تداوی معتادین کار کردیم که او زمان در مرکز تداوی معتادین ولایتی شفاخانه، یعنی شفاخانه‌ای که برای فعلا وجود داره بسیار وجود نداشتیم. ما وقتی مریضا را یا کسانی که به مواد مخدر هستن، ما اونا را سر و پا تداوی میکردیم. یعنی از طرف روز به دفتر همونجا میخواستیم، دیگه در خانه هایشون میرفتیم میدیدیم در کجا کار میکنه، در محل کارشون و بیشتر در خانه هایشون و باشون ملاقات داشتیم، در اونجا دوام می بردیم و از نگاه روحی روانی با اینا صحبت میکردیم و همچنان مشوره میدادیم که اینا مثلا مواد مخدر ترک بکنه و از اضرارشان میگفتیم. امرای خانواده‌هایشون صحبت میشد که با اینا رفتار خیلی خوبی داشته باشن.
آقای حسینی، جایی که زندگی میکنید معتادین با مواد مخدر وجود داره یا نه و چطور است رفتار جامعه با اینا؟
هر گوشه بامیان که ببینیم معتادین با مواد مخدر زیاد هستن. اکثر مردم اینا رو به چشم خیلی بد میبینن. برای مثال اکثر وقتها امنا رو یک جایی که سرقت میشه میگن که کار معتادین است، یک جایی که خیلی مشکلات دیگه پیش میاد مستقیما میگن کار معتادین است، شاید کار امنام نباشه، اما اینا برای مردم انگوشنما شده است.
خانم سالک، شما بفرمایید که معتادین به مواد مخدر مخصوصا زنان در جامعه بامیان با چه وضعیتی روبرو است؟
خانمایی که تعداد زیاد شوهرشون از مواد مخدر استفاده میکنن، تاثیرات خود بالای خانواده خود داشتن، یک تعداد کمی پیشتر معشی قل و رسه گفتم نمونیش اطفالشان خانما استفاده میکنن، ادمی او را دود میکنن، پیچکاری میکنن، استفاده به هر رنگ باشه. در این حال یک تعداد خانما خشونت های علیشان صورت میگیره دست کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، مالای خانیشان رو میبرن، دزدی میکنن، سودا میکنن، در خانه بسیار با روش خشن رفتار دارن، در پالیز چون کسی است که هیچ دخوت نمیفهمه ایده ای پدیدشون گرفتار شده، دیگه اینا با حالت فقر زندگی میکنن و بسیار خانواده ها خانمایشان خان طلاق میباشه، چون همیش شو روز دم روی بازار زیر پل در سرک اینجا از خانواده از خانم خبری هیچ نیست. ما هم دوچار مشکلات هستیم، با خانم صحبت میکنیم، مصاحبه میکنیم، بعض خانم ها توانمندی اقتصادی که بتونه از دی یک کار برامون باش کار پیدا میکنیم، اگر نتونیم از بعض مساعد باش کمک میکنیم، حتی کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن اولخ در بغلخ میگیرن گدایی میکنن و میرن در پیش مردم استاد میشن، بعضی کسی به خاطر خودش نه به خاطر طفلش کمک میکنه، زمان گدایی کرد پیسی پدر پیدا کرد پس طفل میاد در خانه اعلام میده و اگر توجه به اون نکن طفل خود سودا میکنه، نه بود میمونه، نه کالا میمونه، نه تلویزیون میمونه، نه فرش میمونه، لات کوبشون به حد زیاد میشه که واقعا خانم ها دچار مشکلات هستن. بعض خانوادهایی که اون شریک کار هستن با شوهر خود از پدر استفاده میکنن و کشون یک رنگ می باشه.
خانم شیرزاد به عنوان یک از نمانده های پارلمان جوانان، پارلمان جوانان در بامیان مخصوصا چطور میتونه مثلا با این پدیده مبارزه کنه و برای کاهش از این فعالیت داشته باشه؟
ای دفعه که کابل رفته بودیم دمی چند روز پیش در اون مجلس وقتی که وزیر کار و امور اجتماعی آمده همراه ما طرحهایی داشتیم و همچنان همراه معینای دیگر، به خصوص همراه وزیر کار و امور اجتماعی طرحهای و پیشنهادهایی داشته بودیم که وقتی که ممی متادین تداوی میشه باید باز هم اینا تحت نظر باشه، برای ازنا یعنی ممی آموزش فن و حرفه در نظر گرفته شه تا ای که اینا مسرور شه و یک راه درآمد برای ازنا پیدا شود. کسایی که تداوی میشه ما طرحهایی را داریم، مثل کنفرانس ها و ورکشاپ های خود پارلمان جوان مد نظر داره که سروال های بغدادی قسمت همکاری بکنه، بودجه ای را در رابطه با جوانان دارن و برای پارلمان جوانان بده تا اینا کنفرانس های را و ورکشاپ های را از ازرار مواد مخدر با داشته باشه برای جوانان. و همچنین تلاش میکنیم که اینمی پیشنهاد و طرحهایی که امرای وزیر صاحب کار امور اجتماعی در کابل بیان کردیم ایره تعقیب بکنیم.
آقای نظری، اداره شما به عنوان یک از اداراتی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکنه، در حال حاضر چه فعالیت‌هایی دارین در مورد کاهش معتادین به مواد مخدر؟
وزارت مبارزه با مواد مخدر بررسی و ارزیابی خود داره، کمیسیون‌های مبارزه با مواد مخدر هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت و ولسوالی ها دایر میشه، تعدادی از ادارات همکار هستند و فعال هستند و بعضی ها کم توجهی میکنن. ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان خوشبختانه برنامه‌های موثری را داشته، تا همین لحظه که ما در خدمت شما هستم در بخش معیشت بدیل ما حدود 150 میلیون افغانی پروژه داشتیم که یک پروژهش تکمیل شده و یک پروژه دیگه هم در حال تکمیل است. در سال جاری ما برنامه های بسیار خوبی داشتیم، هم با دختر خانم ها و هم با بچه ها مسابقه بایسکل رانی را بین دخترای سه ولایت بود، بامیان بند امیر مسابقه بایسکل رانی بین بچه ها بود، مسابقه فوتسال بانوان بود، مسابقه قوت و رمی بود، حشر پاکاری شهر بود و مدت 3 روز میشه که ما کمپاین جمع‌آوری معتادین در بامیان را اندازی کردیم که تا همین لحظه 36 نفر معتاد جمع کردیم و راجستر کردیم در شفاخانه تداوی معتادین که تعدادی از خرده فروش ها هم در بین از اینا است و این کمپاین ما ادامه داره و همچنان برنامه های دیگه داریم. بیشتر ما توجه داریم که انکشاف معیشت بدیل در سطح قریجات و قصبات خوب شود. قرار است در سال بعدی بعد از 3-4 ماه دیگه انشاءالله برنامه انکشاف معیشت بدیل در تعداد زیادی از ولسوالی های ولایت بامیان شروع میشه و خوشبختانه که ما 40% خانم ها را در این برنامه شامل ساختیم.
آقای حسینی، در موردی که معتادین به مواد مخدری که ترک میکنن باز دوباره به این پدیده اعتیاد دوباره روی نیاورن و دیگه جوانان هم به این پدیده روی نیاورن، پیشنهاد چیه؟
پیشنهاد ما ایجاد امکان ورزشی، تشویق ورزشکاران به ورزش است. به این دلیل که وقتی یک فرد تحرک میکنه، ورزش میکنه، دو هورمون در بدنش تولید میشه، یک سروتونین است که باعث کاهش افسردگی میشه و یکی اندروفین است که و باعث کاهش درد و شادابی در انسان میشه. وقتی که انسان این دو هورمون در بدنش ترشح باشه، دیگه میل به مواد مخدر ندارن. از دولت و حکومت مرکزی خواستار هستیم بسیار که زمینه ورزش برای در اکثر ولایات و ولسوالی افغانستان فراهم بسازن. مثلا پیشتر رئیس مواد مخدر عرض کردن بسیار که ما مسابقات و تورنمنت ها داشتیم، اما به نظر من این کافی نیست، چون که تورنمنت فقط یک چیز گذری است، ما یک فصل است میگذرد، اما وقتی که زمینه ورزش برای چندین نفر باشه این امکان کمتر پیش میاد که نفر زیادتر به طرف مواد مخدر رو بیاوره.
تشکر از شما شنونده‌های رادیو آزادی که تا این لحظه با ما همراه بودین و تشکر از مهمانای این برنامه. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حال در این بخش برنامه درامایی را برایتان آماده داریم که همکار ما محمد عیاس ترنک آماده کرده است. در این دراما میشنوند که جمیله یک مادر قالینباف است و یک طفل یک ساله دارد. آنها قبلا در قریه زندگی میکردند، اما از روزی که به شهر کوچیدند طفل وای همیشه گریه میکند. بیشتر در این مورد در این دراما با هم یک جا میشنویم.
روزن یوش تو کمرز مرا خورد، چرا رامش نمی کنی؟
تو نمی بینی که از بغلم پایینش نمی کنم، دو ساعت است که در بغلم می گردانمش.
چی بلا زدی؟
نمی فهمم، از وقتی که به ولسوالی کوچ کردیم همیش گریان می کنه، هیچ دانش بسته نیست.
گشنه خود بود، کم شیر بتش.
شیر خو می تومش، نمی خوره، هیچ در دان نمی زنش.
تو یک دفعه بید دلش خود درد نمی کنه؟
دلش مثل ابریشم نرم است، نمی فهمم که چرا یک دمیر تو شد.
یک کم جوانی بادیان بتش اگه خوب شوه.
اینه چند دفعه است که برش کفه می توم، هیچ خوب نمیشه.
تو خو نداره؟
تو از کجا شد؟ جانش مثل جاله یخ است.
خیسو بیا که پیش دکتر ببریمش. سه شو شد که گریان کدم میره، دیوانه مو کرد.
سعیز خوشو که صبح خواد شد، مرا خو بیخی دیوانه کرد. دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواجم بیا بشینین دمیتر کی. خب چطور شد، ماینه کردید؟
ها دکتر صاحب اینه ببین.
مرش خواجم سهی نیشم نرمال، رودایشم میکروب ندارم.
دکتر صاحب در ماینه چی هست؟ بچه مشی شده؟
در ماینه هر چیزش صحیحش، هیچ ناجوری نداره.
خیلی چرا گریان میکنه؟
تو سر از چپرکت خواب بتش، کالای شبکش که یک دفعه باز ببینمش.
اینه دکتر صاحب.
خواجم خانیتون در کجاست؟
سه روز پیش کوچه ما رو به ولسوالی آوردیم، پیش از او در قریه زندگی میکردیم.
ای بچه تان اونجا هم گریه میکرد؟
نه دکتر صاحب، اونجا خوشبین بچه من نگاه میکرد، من تمام روز قالین بافی میکردم و لاغ صداشه میشنیدم.
خوشی چطور بچه تا آرام میکرد؟
بیا ولی اولادم است، اول که پیدا شد بسیار نارام بود، خوشیم کم کم تریاک میدادش، باز تمام روز آرام خوامی بود.
چی؟ تریاک میدادش؟
بله دکتر صاحب، امی کار در خانه ما یک رواج است، به خاطر آرام ساختن به تمام اشتکا تریاک میدیم.
از روزی که در اینجا کوچتان آوردین در اینجا با بچه تان تریاک میتین یا نه؟
نه دکتر صاحب، به اینجا که آمدیم امروی ما تریاک ناوردیم.
خو بس فامیدم، بلکل فامیدم.
دکتر صاحب چی را فامیدی؟ بچه ما چی شده؟
خوار جان بچه شما به تریاک معتاد شده.
چی؟ این بچه ریزه چطور به تریاک معتاد شده؟
خوار جان این علائم تریاک است، بچه شما به تریاک معتاد شده. تریاک ریزه، کلان، زن، مرد نداره، به هر کسی که به طور دوامدار داده شوه به مو تریاک معتاد میشه.
دکتر صاحب از خدا میشه، از تو میشه، رنو بچه ما بخو، بچه ما زیبلا خلاص کن، همین یک بچه را دارم.
بیبی خوار جان مجبور استم که بچه شما را دمی شفاخانه بستر کنم.
او خدایا خانم خراب شد، من خود تباه شدم. او بچه نازدانه من، من چی قسم مادر هستم؟ من خود بچه به بدستای خود به تریاک معتاد ساختم.
این بود داشته های برنامه هفته حاضر که برایتان آماده کرده بودیم. تا برنامه های بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم. شاد و موفق باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 101.5.